که ما چون اومدیم دستوری به همه چیز نگاه کردیم، خواستیم یک دانشگاه به قول خانم گچیلو آرمانی درست کنیم، اصلا نتونستیم دانشگاه درست کنیم. چرا؟ چون ما رویه هایی که باش استاد میگیریم، ما خب خیلی افراد تحصیل کرده خارج کشور داریم، حتی میان داخل کشور چند سالی هم میمونن بعدن فرار میکنن. برای چی؟ به خاطر اینکه نمیتونن با اون جو اصلا کار کنن. ما اگر که بخوایم که این شیوه رو تغییر بدیم، باید اساسا اجازه بدیم که یه ذره دانشگاه نفس بکشه و اون وقت اگر اجازه دادیم که این کار رو انجام بدن، خودشون بلدن که یک سیستم آموزشی درستری رو تشکیل بدن، اساتید بهتری رو جذب کنن، دانشجوها با اون اساتید نیازهای کشور رو شناسایی کنن و در نهایت بتونیم که خروجی هایی داشته باشیم که به درد کشور میخوره.
من البته یه سری نظرات دارم، ولی برمیگردیم به میز اساتید.
ببینید دوستان که صحبت میکنن، چون اسمش هم کرسی آزاد اندیشی، همین انتظارم هم هست.
بله.
مثلا دوستمون آقای که اسمشون هم لحظه یادم رفت، بله، باید اینجوری بگه، چون مثلا سن شما چقدره؟
من 28 سال.
بله 28 سال، یعنی جوون تو حوزه علم. اولا
اینکه نه اساسا اقتصاد دیگه،
بله،
اینکه پولی و اینا، من
اینکه
آقای دکتر پولیش خوب اومدی،
اینقدر با جسارت و خوب و بیان روشنی حرفاش رو میزنه، این خیلی قابل تقدیره. ولی راستش باید بگیم که رو حرفاشون نقدای خیلی جدی وجود داره. چون اصلا فرض شما در ابتدایی که کلی همه رو در نظر میگیری که دانشجوی پی اچ دی یعنی یه شغل، یعنی باید درآمدش از دانشگاهش، اصلا اینجوری نیست که در دنیا اینجوری بوده باشه. انواع اشکال مختلف وجود داره. اگر راستش رو بخوایم، ما این نقد رو به بچه‌های خودمون، به جوانای خودمون مثل جناب عالی داریم که شما باید اینقدر آمادگی داشته باشی، اینقدر توانایی داشته باشی که مثل آدمایی که موفق بودن کنار درس خوندن، چه مرتبط چه حتی غیر مرتبط، باید بتوانی کار پیدا بکنی و نگاهت نگاه این که حتما دانشگاه برای ما کار پیدا بکنه، نمیدونم دانشگاه برای ما شغل پیدا بکنه. تو بخش آسیب شناسی شغلی های دکتر وقتی بحث میکنیم، یکی از مشکلات ما اینه که انتظارات از سیستمای دولتی و این چیزا خیلی زیاده. یعنی تو حرف میزنی میگن این وظیفه مثلا دانشگاه است که باید این کارو برای ما بکنه، تو حرف میزنی میگن که آقا یه سیستم رانتی وجود داره که مثلا همه فرصت ها رو از ما میگیره، یا مثلا در بحثی که ایشون فرمودن که مثلا یه چند نفر 70 سال، واقعا تو عمل شما که میدونید اینجوری نیست. مثلا در وزارت علوم خب شورای گسترش وجود داره، یا دفتر گسترش داره، دفتر برنامه‌ریزی داره، اتفاقا افراد جوون، مثلا مدیر کل گسترش وزارت علوم یا آقای دکتر دولتی یه جوان، دانشگاه صنعتی شریف، خودش در حوزه فناوری آدم صاحب نظر که من والا کیف میکنم یه کسی همچی کسی اومده مدیر شده، یا در شورای گسترشی که در وزارت علوم هست، والا اونجا شما برید بعید میدونم 7 سال توش بتونید پیدا کنید. ولی این قسمت رو من باشم، یعنی من معتقدم اگه میخوایم یه جایی رو نقد بکنیم، نقد واقعی بکنیم و با گفتن مثلا یه الفاظی مثل که 70 ساله رو که دانشگاه باید بازنشست بکنه، اصلا طبق قانون حق نداره باشه تو نگاه. ولی این قسمت رو آقای دکتر منم با ایشون هم عقیده هستم که بخصوص با نیازهایی که الان وجود داره، دیگه دانشگاه ما در انجام رسالت اصلی خودش، که الان رسالت اصلی دانشگاه یه بخشش نیروی انسانی با کیفیت هست که بتونه نیازهای جامعه رو جواب بده. تازه اینم نیست، دانشگاه نسل جدید رو میگن دانشگاه کارآفرین. چقدر تو این قسمت ما موفق بودیم، یا دانشگاه های موفق توی دنیا که بعضیشون رو شما اسم بردید، اینا منشأ و خواستگاه شرکت های دانش بنیانی هستن که بخشی از این کارآفرین و بهترین جوانها رو تو این قسمت مثلا انجام میدن، یا در هدایت دانشجوها. حالا حوزه علوم انسانی رو من یه مقداری ابا دارم ازش که ورود پیدا بکنم، ممکنه شاخه تخصصی من نباشه، ولی این رو از همون ابتدا سوق میدن به سمت کارآفرینی، به سمت آشنایی با فناوری. گرچه بخش فناوری های نرم که در حوزه علوم انسانی است الان برای خودش داستان و جریانات بسیار قابل توجه رو در دنیا ایجاد کرده. اینا رو سر تمش که هم به اصطلاح جمع من بخوام بکنم، نقدا وارده، ولی خب بخشی از نقدا هم ایرادی ما نمیتونیم بگیریم. بخیر ان شاءالله یه روزی ایشون هم به سن سال ما میرسه، میبینه که واقعا 70 سالی در کار نیست که تصمیم بگیره.
خانم دکتر، شما به کمک دکتر رضایت میاد یا نمیاد؟
بله آقای دکتر، من اتفاقا خوشحالم واقعا از بیان دانشجو، حس میکنم که آینده خوبی پیش رومون هست. دانشجو منتقدن، خوب فکر میکنن و خوب بیان میکنن. با آقای دکتر هم بله من هم عقیده هستم، منتها اگر اجازه بدین از چند تا در واقع حوزه وارد بشم. در خصوص خانم نعمتی درست فرمودن، بعضی از اساتید ما در واقع علمشون به روز نیست، ولی ببینیم وقتی که از تک تک ما سوال میشه استادتون، بهترین استادتون کی بوده، بهترین معلمتون کی بوده، ما استاد رو در واقع یک تصور منش استادی برامون متصور میشه. حتما اون دانشی که برامون منتقل میشه همیشه اون دانشه نیست که بگیم یاد اون استادی بیفتیم که دانش خوبی داشت. استادی در واقع یک شخصیتیه که در واقع ما اونو به خاطر میسپاریم. رفتار استاد، منش شخصیتش هست که در واقع اون دانشجو رو تربیت میکنه. اگر ما بخوایم صرفا رو دانش و اطلاعات استاد تکیه بکنیم، قطعا هیچ وقت موفق نخواهیم شد که با اون ترازوی دانشی استادی رو پیدا کنیم که سطح سواد و دانشش از همه دانشجوها بیشتر باشه. ما میدونیم تکنولوژی ساعت به ساعت عوض میشه، اطلاعات ساعت به ساعت متحول میشن، پس ما باید رو شخصیت و منش و رفتار و اساتیدمون بیایم فکر کنیم. اگر الان هم ما دوچار بحران در یک سری از زمینه ها هستیم، قطعا این رو از جایی خوردیم که خلأهایی در شخصیت و منش اساتیدمون داشتیم، همیشه ناشی از دانششون نبوده. بحث دیگه که هست اینه که در خصوص میان رشته‌ای ها، خانم میرزایی که فرمودن، اینو موافقم، میان رشته‌ای ها در واقع در راستای پاسخگویی به بازار کار و نیاز بازار کار و اشتغال بیشتر به وجود اومدن. بلفرض وقتی که در مورد رشته مکاترونیک، بلفرض ما خودمون الان برنامه درسیش رو در دانشگاه فنی حرفه‌ای یک رشته جدید میان رشته‌ای تدوین کردیم، ما میگیم که بلفرض دانشجویی که فارغ التحصیل میشه، دانش آموخته ما بیرون از دانشگاه، یه وقتی میره تعمیر یک وسیله ای که حتما باید یه چیزی از کامپیوتر بدونه، یه چیزی از برق بدونه، یه چیزی از الکترونیک بدونه، پس بایستی این رشته میان رشته ای رو ما داشته باشیم که بتونه به اشتغال این کمک بکنه. ولی از طرفی این در واقع حلقه مفقوده بین دانشگاه و بازار کار همیشه هست. مایی که داریم برنامه‌اش رو تدوین می‌کنیم، از اون بر هم سازمان، قوانین، هر چیزی که از این پشتیبانی میکنه که دانش آموخته ما وقتی رفت با چالش اشتغال مواجه نشه، قبلا زمینش بایستی مهیا شده باشه. این از اون در واقع مواردی هست که حتما باید دانشگاه ها وقتی که رشته های میان رشته ای رو میان برنامه ریزی میکنن به اشتغالش هم فکر بکنن. مسئله دیگه در خصوص خانم گچیلو فرمودن،
بله بله،
رشته های بین المللی رو گفتن، یه سری از رشته ها ماهیتاً بین المللی هن. ما علوم دریایی رو داریم. خب علوم دریایی وقتی که من دانش آموخته فنی حرفه ای میاد بیرون، علوم دریایی رو باز فارغ التحصیل شده، حتما باید قوانین دریا رو بلد باشه، حتما باید چهار تا مهارتی رو که در واقع در سطح آبهای بین المللی ازش انتظار میره ایشون بلد باشه رو بلد باشه، حتما باید زبان انگلیسیش رو مسلط باشه. یه سری استلزامات، پس الزامات که وقتی که علوم بین المللی هستن اونها حتما بایستی داشته باشن و این زمینه مشخص و فراهم بشه، منتها در عمل همیشه ما با مشکلاتی مواجه هستیم. ما درست به ایدئال ها فکر میکنیم و درست واقعیش اینه که این اتفاق بیفته، ولی واقعا وقتی که به صورت عملی پیش میایم که کاری رو انجام بدیم، میبینیم که در عمل خیلی در واقع اتفاقاتی میفته که ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. این مسئله دیگه ایه. و موضوع دیگه ای هم که میخواستم من بگم اینه که ما چهار نسل دانشگاهی رو پشت سر گذاشتیم. نسل آموزش، نسل اول، نسل دو، نسل پژوهش، نسل سه، نسل کارآفرین و نسل فعلی که دنیا دانشگاه هاش دوم هستن، نسل مسئولیت اجتماعی دانشگاه هاست. ولی آیا ما همه دانشگاه هامون باید نسل چهار رو میباشن؟ دانشگاه فنی حرفه‌ای میگم من نیازی نیست حتما نسل اول رو تیک کرده باشه. هر مرکزی دانشگاهی تأسیس کردیم باید نسل سه باشه، کارآفرین باشه. کسی که عملا امروز دانش آموخته میشه بتونه بازار کار مشکلی از جامعه رو حل بکنه و سریع هم اشتغال پیدا بکنه. ولی در خصوص همه علوم اینطور نیست. ما علوم انسانی سال 1388 بود که در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرو بیانات مقام معظم رهبری در واقع شورای تحول و ارتقای علوم انسانی رو تشکیل دادن. و از اون سال هم که تا این همه گذشته خیلی متحول نشده، به خاطر اینکه علوم انسانی با یک سری مبادی سر کار داره و تغییر دادن مبادی به راحتی امکان پذیر نیست. اگر فرصت داشته باشم من یک چالش اساسی رو که میگم، من فکر میکنم همه اینها تا حدود این بحرانی که ما در آموزش عالی باهاش مواجه شدیم شاید نشأت گرفته از یک در واقع چالش فرهنگیه. ما دوچار دست و پاچگی میشیم. ما همه این چالش ها رو وقتی که اینجا گفتن میریم بیرون از در اینجا میگیم که الان دنبال مسکن میگردیم، چی کار باید بکنیم که سریع همه این دردها درمون بشه. به خاطر همینم راهکارهای عجولانه پیش پا افتاده و زود بازده رو میریم پیدا میکنیم. ما وقتی وارد رقابت تند و سریع داخلی و بین المللی رتبه مندی دانشگاه ها شدیم، اومدیم شاخص پذیرش دانشجو، مقالات بین المللی، مقالات داخلی، ژورنال های بین المللی، همه اینا رو ملاک رتبه مندی قرار دادیم. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که اساتید ما بروز نشدن تو مباحث علمی. بازار داغ مقاله نویسی در واقع گسترش پیدا کرد. ما این همه مقاله داریم، وقتی که مقاله ها رو میشموریم دانشگاه های ما دارن واقعا شانه به شانه دنیا دارن حرکت میکنن، ولی چرا نتونستیم تو شاخص و رتبه بندی بیاییم دستاورد مقالات رو بگنجونیم که مقالات چقدر به عمل رسیدن، مشکل حل کردن، مسئله رو برطرف کردن. در واقع اگر ما بیایم یک برنامه ریزی بلند مدت فرهنگی بکنیم، روی منش اساتید فکر بکنیم که استاد ما اگر حتی مقاله هم به اسمش چاپ نشد، حتی اگر 10 سال تبدیل وضعیت و تغییر وضعیت هم پیدا نکرد، زیر بار مقاله‌ای که خودش کیفیتش رو در واقع صحه گذاری نمی کنه نره، دانشجو رو به سمت و سوی سوق نکنه که به هر قیمتی شده بایستی مقاله چاپ بشه. اینها در واقع من فکر میکنم یک سری کارهای فرهنگی بایستی انجام بدیم که این مشکلات ما حل بشه. و بعد موضوع دیگه ای که هست، من حالا دیگه میخوام وارد به روز رسانی برنامه های درسی بشم، اینه که گفتم که رسالت دانشگاه ها فرق میکنه. من نمیتونم رسالتی که الان در دانشگاه فنی حرفه‌ای دنبال میکنم بگم حتما دانشگاه شهید بهشتی هم این اتفاق بایستی بیفته. نه، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، یه سری دانشگاه های شبیه اینا اونایی هستن که دارن مرزهای دانش رو تعریف شدن که جا به جا بکنن. منتها دانشگاه فنی حرفه‌ای یک مأموریت جدایی داره. بر اساس این مأموریت هم بازنگری ها، تدوین رشته ها قطعا متفاوت خواهد بود. من فکر میکنم فرصت زیادی ندارم، اگر اجازه بدین فرصتی بود بقیهش رو در ادامه توضیح بدم.
دست شما درد نکنه. دانشجویان عزیز بفرمایید سری نظرات رو بگید تا بعدا نگید که ما وقت کافی نبود.
خواهش میکنم.
نعمتی بفرم.
ببینید الان در حال حاضر در کشور ما مسئله بازار کار و پیدا کردن یه شغل مهمترین چالشی که بچه های دانشگاهی باش روبرو هستن
ده.
و اگر ما قراره بسته به روز رسانی رشته ها رو جدی پیگیری بکنیم باید روی این مسئله فوکوس کنیم که اینطوری نشه که مثلا کسی که 4 سال مهندسی برق دانشگاه شریف رو خونده بعد از اتمام 4 سال دوره لیسانسش میاد دوباره کنکور شرکت میکنه میره رشته پزشکی. چرا؟ چون در رشته خودش مطمئنه که نمیتونه به اندازه کافی یعنی یه شغل مناسب پیدا بکنه. 4 سال از عمرش رفته، بودجه کشور رفته. و حتی اگر لازمه در پذیرش برخی از رشته ها بالاخص در علوم انسانی ما کاهش رو داشته باشیم به جای اینکه تعداد زیادی فارغ التحصیل به جامعه بدیم که این بندگان خدا به نسبت اون رشته ای که خوندن توقعشون میاد بالا ولی چیزی پیدا نمیکنن، یعنی نه به درد نیازهای کشور میخورن و نمیتونن یه شغل غیر مرتبط حتی پیدا بکنن. و فکر میکنم خیلی مهمه که ما اینو برنامه‌ریزی کنیم که سندگذاری در رابطه با سیاست‌های علمی کشور به شدت میتونه به این کمک بکنه که ما راجع به رشته‌های دانشگاهی به بازنگری درستی برسیم. یعنی اگر قراره ادغام بکنیم، اگر قراره حذف بکنیم، ایجاد بکنیم، تغییر دروس بدیم، اینا بر اساس نیاز کشور باشه که اگه حالا الان در حال حاضر این حجم از فارغ التحصیل نزدیک به 20% فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکارن وجود داره، حداقل در 50 سال آینده اتفاق نیفته. یعنی این ریل گذاری درست انجام بشه و فکر میکنم این دوتا بخش داره، یه بخشش اون سیاست گذاره کشورن یا یه بخشش هم اینه که به نظرم یه فضایی باز بشه برای اینکه نظرات از قشر خود دانشجوها به سمت بالا داده بشه. یعنی احتمالاً ممکنه شما اگه بین سیاست گذارا سوال بکنید مثلا بگن نه ما چیزی ندیدیم، ما مشکلی نمیبینیم، یا نه دانشجوها به مرور منطبق میشن برای این مسئله، ولی بهتره که این تبدیل بشه به یه چالش رفت و برگشتی.
سپاسگزارم. خانم میرزایی.
ممنون. من چند تا نکته رو بگم. آقای قاسمی فرمودن که چرا پی اچ دی بچه‌ها پول میدن درس میخونن.
ایشون رشته اقتصاد بعد این حرفو بزنن.
من میخوام بگم که آقای قاسمی چه انتظاری شما دارین؟ الان دانشجو مجبورن مقاله بدن. چون دانشجو مجبورن مقاله بدن، این یه بازار کسب درآمد شده. الان مقاله تولید علم، یعنی فردی که میخواد دانش خودش رو در اختیار جامعه قرار بذاره باید کلی پول بده چون مجبوره این کارو بکنه. یعنی این مواردی که ما داریم میبینیم همه برعکس شد، یعنی یه سری قوانین و سیاستایی که گذاشتیم همه داره جواب عکس میده. این رو مد نظر داشته باشیم و همون که گفتم بعد ببینیم که اگر قرار تغییر اتفاق بیفته این نتیجهش چیه. یعنی قرار بوده که این رشته ها، یعنی قرار هست که رشته ها تغییر پیدا بکنن برای اینکه به جامعه جوابگو باشن، دوباره این عکس نشه. مثلا همین تجربه که ما داشتیم، فرمودن تعداد فارغ التحصیلان رو کم بکنیم. من میگم تغییر بدیم. یه اتفاقی که امسال افتاد، من خودم کنکور دکترا دادم، رتبم به نسبت خوب شد، ولی توی دعوای همین تغییرات رشته های اتفاقی که افتاد امسال رشته کارشناسی ارشد و دکترای ما رو به شدت کاهش دادن. دانشگاه زهرا داشت اصلا رشته ما رو حذف میکرد. توی دکترا امسال فقط 3 نفر گرفتن و این اتفاق موجب شد منی که با رزومه خیلی خوبی بودم و رتبم زیر 20 شد، حتی نرفتم تو مصاحبه شرکت
بکنم. ما قسمت بازرگانی رادیو میگیم بیاد خدمت فاکتور بفرستن این تبلیغاتی که میکنیم. خب حالا چی شد بعد؟
حتی من مصاحبه هم نرفتم شرکت بکنم به خاطر اینکه میگم توی همین دعواها آقای دکتر میفرمایند که نه افرادی که هستن نگاه به روزی دارن، نه اتفاقا میبینیم که خیلی وقتا این اتفاق نمیفته. و یکی از مشکلاتی که ما داریم متاسفانه خیلی از اساتیدی که دارن در این حوزه برنامه ریزی میکنن، با احترامی که برای تمام رشته های فنی و مهندسی قائلم، تخصص این برنامه ریزی ها رو ندارن. خانم دکتر من خیلی خوشحال شدم که شما رو دیدم. بالاخره تعارف که نداریم، بچه های مدیریت هن، بچه های برنامه ریزی آموزشی هن که باید بشینن این کارا رو بکنن. خیلی از مشکلاتی که ما داریم توی این حوزه است. افرادی که میشینن اینجا برنامه ریزی میکنن، دارن آینده رو میبینن، دانششو ندارن. خب همون سیستمی که عرض کردم، خب بهتون دکترا داشته باشین، توی هر عرصه‌ای میتونین ورود پیدا بکنین بر این اساسه. و یه مسئله کلی هم که بگم، من قبول دارم که باید اینجا دفاع بکنیم از نظام آموزشی، ولی احساس کردم یه جایی فکر کنم دانشگاه رو تعطیل بکنیم من بد نیست. یعنی اگر قرار باشه که دانشجو همشون دنبال همه علوم باشن، دانشگاه هم که حتما خیلی متولی این مسئله نیست. خیلی از دانشگاه ها میگیم که نه، حالا دانشگاه نیست، فقط استادا هستن که باید پیش برن، دانشجوها هستن که باید با علوم ارتباط بگیرن، دانشگاه ها نیستن که باید اشتغال زایی رو ایجاد بکنن و ارتباط داشته باشن. خب پس چی دیگه، دانشگاه رو تعطیل بکنیم، دانشجو خودشون، یعنی افراد علاقه من به علم خودشون برن دنبالش با اساتید. مثلا اون سیستم گذشته بود، میرفتن دنبال یه پیر یا یه حکیم میگشتن دورش میچرخیدن، اینجوری پیش بره.
حالا اینو شما با لحن انتقادی خود آخرش بکنم، با شوخی هم گفتید، ولی خانم دکتر بارانی باید به ما کمک کنن. ولی تا اونجا که من میدونم در دهه های آینده یکی از چیزهایی که برای دانشگاه پیش بینی میشه، خیلی از در واقع دیگه کتابخانه ها در عملا دیگه دسترسی ها غیر فیزیکی و از طریق وب، از خیلی از کلاس ها و آموزش ها به همین ترتیب. یعنی دیگه این اون چیزیست که در دهه ها، شاید از دهه ها هم زودتر اتفاق بیفته،
از نظر اقتصادی هم بنفع،
از نظر اقتصادی هم بنفع. و اینکه شما در اینجا نشستی میخوای از این رشته خودت میخوای در بهترین جای دنیا میتونی ثبت نام کنی، اگر یه شرایط رو حائز بشی و میری و این کار رو انجام میدی. به داخل از رشته این یعنی اتفاق میفته. خانم گچیر شما هم بفرمایید.
من در حد طرح مسئله یکی از حالا رویکردهای دیگه به روز رسانی رو مطرح کنم. ما تو به روز رسانی، حالا اشاره هم شد خیلی خلاصه که به روز رسانی رشته ها رو ما در واقع باید داشته باشیم. مسئله ای که خیلی احساس نیاز میشه در موردش اینه که رشته های حالا تحصیلات تکمیلی بیشتر تخصصی و جزئی تر و ریزتر بشن. در واقع ما تو کشورهای دیگه حالا بررسی تطبیقی نیاز داره. فرد وقتی بعد از تحصیل تکمیلی از دانشگاه خارج میشه دقیقا میدونه برای چه کاری الان باید وارد بشه، چون که خیلی تخصصی و جزئی و ریز مطلب رو تحصیل کرده. ولی ما حالا عناوین رشته های دهن پرکن و کلی داریم که حالا علم رو به صورت سطحی بیشتر ارائه میدن، مگه اینکه دانشجو خودش بدونه که میخواد رو کدوم قسمت از اون رشتهش زوم بشه و تخصصی تر کار کنه. که حالا جزئی حالا این مسئله خیلی گذرا تو صحبت ها مطرح شد، ولی فکر میکنم که نیاز به بررسی داره.
البته یه سیاستی اخیرا وزارت علوم رو من میدونم که داره در همین راستا اجرا میکنه، اینکه چقدر در عمل موفقی یا نه اون بحث دیگه است. ولی ایده یه همچین ایده شبیه اون چیزی که شما فرمودید کوتاه، خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، الان بازنگری در واقع یه سری رشته‌هایی که کاملا بازار کارشون منسوخ شده، ما میتونیم اونا رو بگیم که اصلا این رشته حذف بشه. از طرفی هم میتونیم رشته‌هایی رو که جدید هستن و بازار کار داره، برنامه همین الان در دانشگاه 7 تا رشته کاردانی رو برنامه‌اش رو نوشتیم با توجه به بازار کار، چون دیدیم بازار کار اینها وجود داره. بر اساس اون یکی از رشته حمل و نقل، معماری داخلی، مکاترونیک، فوتوگرافیک، ماشینالات در واقع صنعتی، سنگین عمرانی، اینا رشته‌هایی هستند که ما با توجه به نیاز بازار کار آوردیم. از اون طرف هم یه سری از رشته‌هایی که بازار کار دیگه نداره، کاملا منسوخ شده، اینها هم حذف شدن.
طبیعی هم هست دیگه. ما منتظریم یه جنبندی اقتصادی شما بکنید. ماما
در حوصله کنیم، من یه ذره وقت میخوام. چون
من حوصله میکنم منتها دیگه از وقت برنامه اضافه تر بشه
یه مقدار، باید حقوق بچه ها حق بشه اینجا. فرمایشات آقای دکتر رو من یه بخشش رو تایید میکنم، یه بخشش رو متاسفانه مخالفم، همچنین شما. ببینیم، من صحبتم راجع به همه دانشجوها نیست که نباید پول بدن. حداقل دانشجوان نخبه‌ای که تو کشور هستن، مثال براتون بزنم، ما در دانشگاه‌های مطرح کشور داریم دانشجویی رو که در مقطع تحصیلات تکمیلی داره درس می‌خونه و پول 10,000 تومان نهار روزان، نهار و شام و صبحونه روزانه‌شو نداره بده. خب این کجای دنیا همچین چیزی اتفاق می‌افته؟ می‌فرمایند که این مسئله به خاطر اینه که من خیلی می‌شنوم از نسل قبلی ما که نسل ما تنبله. من خیلی متاسفم نتایج مدیریت چندین و چند ساله دوستانی که مدیر بودن در تمام این سالها رو به صورت مشهشع ما داریم میبینیم، جوابگوی اونها هم باید باشیم. اگر میخوای که بازار کار باشه، ما عاشق کار دولتی اصلا نیستیم، اصلا دوست نداریم، اونها هم ما رو دوست ندارن، ولی ما باید ببینیم که اجازه میدید که نیروهای جدید، من باز تکرار میکنم، کشور رو دارم میانگین سنی بالای 70 سال اداره میکنم و این اصلا میتونیم با آمار با هم دیگه صحبت کنیم. اگر هم دارن جوانهایی وارد میشن، اصلا جوانهایی نیستن که لزوماً نخبه کشور، جوانهای نخبه کشور رو میخواید ببینید فرودگاه امام خمینی تشریف ببرید، دارن کشور خارج میشن. جوانهای نخبه کشور وارد بازار کار نمیشن، اگر که همینها بیان در حوزه سیاست گذاری اجازه میدن نفس بکشه کشور. ما داریم یه دیو که اومدن و متاسفانه نتایج مدیریتشون این چیزیه که الان میبینیم که دیگه اصلا راجبش صحبت کردن نداره، شاخصهای اقتصادی مشخصه، نتیجه عملکردشون شده این و بعد بابت همین این از نسل بعدی هم طلبکارن. خب اگر که جا به جا بشن، اجازه بدن نسل جدید وارد بشه، متاسفانه سر جاشون صفر نشستن و جوانها دارند با، من لازم این رو تأکید کنم، جوانها در کشور، آقای خانم هایی که در خونه هستید، از پول مالیات شما میرن رایگان درس میخونن، تربیت میشن و میرن در کشورهای دیگه کار انجام میدن. چرا؟ چون یک عده دوست ندارند که داخل کشور اینا مشغول به کار بشن. من یه سوالی هم مطرح میکنم از تمام کسایی که حالا میشنوند، شاید بتونن کاری انجام بدن. چند دفعه شده تشریف ببری خوابگاه ها، بشینی پای درد و دل بچه های تحصیلات تکمیلی، ببینی چند تاشون تنبلن و کار نمی کنن، چند تاشون رفتن پیتزا فروشی کار کردن، کتاب فروشی کار کردن تو خیابون انقلاب و برای 900,000 تومان صبح تا شب دارن کار میکنن، درس هم میخونن و شما بیاید به مسائل اینها رسیدگی کنید. هر وقت که درباره این چیزا در واقع صحبت شد در سطوح عالی تصمیم گیری، اون وقت ما میتونیم امید داشته باشیم که رشته ها هم اونجوری تغییر کنه که به نفع مملکت باشه. تشکر،
سپاسگزارم. به هر حال شنوندگان عزیز، دیدید که همونطور که اولا من پیش بینی میکردم، ما به یه جنبندی واحد نمیتونیم تو این جلسه برسیم، قرارم نیست برسیم، بخاطر نظرات مختلف باید بشنویم. من به شخصه از همه اساتید آقای دکتر رضایت و سرکار خانم دکتر بارانی و دانشجویان عزیزمون جناب آقای قاسمی، سرکار خانم گچیلو، سرکار خانم نعمتی و سرکار خانم میرزایی سپاسگزارم. در دو میز استادان و دانشجویان در خدمتشون بودیم و من به سهم خودم دکتر زاره هستم و از طرف حضار در استودیو و از طرف خانم بهریه تهیه کننده و نویسنده برنامه با همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
پنجاه و شش دقیقه برنامه کرسی های آزاداندیشی از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شد در اولین چهارشنبه تابستان و تیر ماه 1398. امیدوارم برنامه هایی که در این نوبت کاری از ساعت 6 صبح تقدیم حضورتون شده تا اینجا مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در ادامه تا ساعت 14 با ما همراه باشید. امروز 26 ماه ژوئن روز جهانی مبارزه با قاچاق و مواد مخدر نامگذاری شده. معضل اعتیاد به مواد مخدر بلای خانمانسوزیه که جوامع بشری رو در چنگال مرگاور خودش گرفتار ساخته. این اختاپوس هراس‌آور قدرت اندیشه، نوآوری، پشتکار، کوشش و سازندگی رو در انسانها به ویژه نسل جوان جامعه از بین میبره و بنیان خانوادگی و اعتقاد دینی اونها رو به نابودی میکشونه. امروزه کمتر کشوری رو در جهان میتوان یافت که پدیده مواد مخدر و اعتیاد مهمترین دغدغه یا یکی از مهمترین مشکلات اجتماعیشون نباشه. هر ساله مبالغ هنگفتی برای مبارزه با معضل اعتیاد و مواد مخدر هزینه میشه، اما همچنان رقم باندهای قاچاق مواد مخدر و شمار معتادان رو به افزایش است. 26 ژوئن برابر با 5 تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده و کنفرانس بین المللی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در شهر وین به منظور ابراز عزم سیاسی ملت‌ها امر مبارزه با پدیده خانمانسوز و شوم مواد مخدر تشکیل شده و در اون سندی به تصویب کشورهای شرکت کننده رسیده.